ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شصت و سه شهر ایران در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند. یک زندانی سیاسی دیگر به اعدام محکوم شد. و خبرگزاری ها از حمله راکتی به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در دیر الزور سوریه و پاسخ متقابل نیروهای آمریکایی خبر دادند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت بهداشت ایران 63 شهر را در وضعیت قرمز کرونا قرار داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، چندین شهر در استانهای تهران، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، لرستان، یزد و کوکیلوی و بوی رحمت در وضعیت قرمز قرار گرفتند. در تهران نیز تعداد بستری بیماران کووید 19 به سرعت رو به افزایش است. در روزهای اخیر چندین مقام بهداشتی و کارشناسان نسبت به بالا رفتن تعداد ابتلا و مرگ و میر و آغاز پیک پنجم کرونا در سراسر کشور هشدار دادند. این هشدارها در حالی مطرح می شود که قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی امروز اعلام کرد تمامی برنامه های مذهبی در کشور برگزار خواهند شد. مهدی محمودیان، فعال سیاسی در تهران، از صدور حکم اعدام برای یک دیگر از زندانیان سیاسی خبر داده است. به گفته آقای محمودیان، شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری، یکی از 8 متهم پرونده را به اعدام محکوم کرده است. آقای محمودیان در پیامی توییتری نوشته است در این پرونده که 8 نفر در آن به اتهام تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام محاکمه شدند، 7 متهم به حبس‌های 3 تا 7 سال محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی روزهای پایانی ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه همزمان است. آقای رئیسی که یکی از 4 مقام قضایی امنیتی در گروه هیئت مرگ در دهه 60 بود، هفته گذشته در نخستین نشست خبری خود با دفاع از اقداماتش در دهه 60 گفت که باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد. همزمان با این اظهارات آقای رئیسی عفو بین الملل خواستار تحقیقات قضایی بین المللی درباره وی شد و اقدامهای او را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. خبرگزاری‌ها شامگاه دوشنبه از حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در دیر الزور سوریه و پاسخ متقابل نیروهای آمریکایی خبر دادند. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، چند راکت به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در یک میدان نفتی در منطقه دیر الزور شلیک شده و یک مقام نظامی ایالات متحده نیز ضمن تایید این رخداد گفته است که نیروهای آمریکایی دست به حمله متقابل زدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به جزئیاتی از این حمله نپرداخته، ولی رسانه‌های دیگر منطقه از احتمال نقش شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این حملات خبر داده و آن را واکنشی به حمله یکشنبه شب آمریکا به نیروهای شیعه متحد ایران ارزیابی کردند. علی ربیعی، سخنگوی دولت، میگوید در صورتی که تا پایان کار دولت حسن روحانی آنچه که مد نظر ایران است عملی نشود، بنابر تشخیص تصمیم گیرندگان عالی نظام، ادامه مذاکرات به دور بعدی واگذار می شود. آقای ربیعی امروز در نشست خبری خود گفت درباره رفع تحریم های انرژی، مالی، بانکی، بیمه و دیگر موارد هم اتفاق نظر وجود دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. در ادامه شنونده گفتگوی ویژه خبری خواهید بود. سپاسگزارم.
گزارش کانادا در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی که پس از 8 ماه تحقیق هفته گذشته منتشر شد، واکنش‌های گسترده و متضاد را به دنبال داشته. انجمن خانواده‌های جان باختگان این پرواز آن را قدمی مهم اما ناکافی خواندند. اوکراین از آن استقبال کرد و ایران آن را غیر قابل قبول و فاقد ارزش حقوقی دانست. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکره با ایران در رابطه با سرنگونی پرواز 752 در نخستین مصاحبه پس از دور سوم این مذاکرات که حدود یک ماه پیش در کیف برگزار شد، به من آنا رایسکا گزارشگر رادیو فردا گفت: به رغم سنگ‌اندازی های مستمر و تلاش ایران برای پیشبرد روایتی که مطابق گزارش کانادا ناسازگار و گمراه کننده است و عمدن عوامل اصلی را نادیده میگیرد، عزم کشورهای متاثر برای پاسخگو کردن تهران بسیار جدی است و گزارش اخیر کانادا عامل مهم در ادامه روند دادخواهی است.
شنونده گفتگوی اختصاصی رادیو فردا هستید.
این گزارش شامل 98 صفحه ارزیابی جامع از تمام ابعاد روند حقوقی و دارای استدلال‌هایی است که موضع منطقه مذاکرات با ایران را تقویت می‌کند. این گزارش نواقص ایران در ارزیابی تهدیدهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد را بررسی کرده و به این نتیجه می‌رسد که تحلیل و توصیه‌های ایران برای رفع این تهدیدها غیرقابل استناد و مغایر با معیارهای کنوانسیون شیکاگو است. از این رو برای هیچ هواپیمایی که وارد حریم هوایی ایران می‌شود، ایمنی پرواز تضمین نشده. گزارش کانادا بدون هر گونه جهتگیری نظری که اوکراین از ابتدا درباره مسائل و ایرادها در سیستم تأمین ایمنی پروازهای غیرنظامی در ایران داشته را تایید و تأکید می‌کند محدود کردن دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی صرفاً به خطای اپراتور سامانه موشکی غیرقابل پذیرش است و از ایران می‌خواهیم درباره تمام جزئیات و عوامل که در بردارنده نه تنها جنایت عامدانه اپراتور بلکه مسئولیت فرماندهانش تا بالاترین سطح و همچنین اقدامات و یا سهل‌انگاری افراد و نهادهایی که در شرایط پرتنش آسمان ایران را نبسته و حتی به خلبانها هشدار نداده بودند توضیح قانع کننده دهد. معتقدیم گزارش کانادا گامی مهم در مسیر اجرای عدالت است و از همتایانمان برای تهیه آن قدردانی می‌کنیم.
اما تعداد پرسش‌ها در این گزارش باز هم بیشتر از پاسخ هاست. انتقادهای فراوانی نیز مطرح شده. برخی از آن متعجب و عصبانی هستند که پس از حکم دادگاه اونتاریو که سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدامی تروریستی دانسته بود، این گزارش عمدی بودن این اقدام را تایید نمی کند.
این گزارش بر شواهدی استوار است که همتایان کانادایی من از راه های مختلف به دست آوردند. اما اطلاعات کامل درباره این فاجعه در دست طرف ایرانی است و ما انتظار داریم ایران این اطلاعات را در اختیار ما بگذارد. از جمله از طریق شواهد جمع‌آوری شده در پرونده جنایی که تشکیل دادند. البته ایران به جای اینکه همکاری کند به هر بهانه و ترفندی متوسل می‌شود تا از ارائه پاسخ‌های قانع کننده دوری کند. دلیلش هم مشخص است. اگر ایران مطالبات ما را بپذیرد، ناچار خواهد بود کل سیستم هوانوردی در این کشور را اصلاح کند و این بسیار گران است و مبلغ غرامت نیز بسیار بیشتر خواهد بود. در آخرین دور مذاکرات به ایران پیشنهاد دادیم به پرسش‌های سه کارگروه اوکراینی پاسخ کتبی بدهد. از روی ارائه یا عدم ارائه پاسخ‌های قانع کننده خواهیم فهمید ابراز تمایل ایران به همکاری سازنده واقعی است یا نه. به دنبال سیاسی کردن این پرونده نیستیم و صرفاً می‌خواهیم جزئیات این فاجعه را بدانیم. خاطر نشان می‌کنم افشای حقیقت وظیفه ایران است، هم برای گرامی داشت قربانیان و هم برای جلوگیری از تکرار سوانح مشابه. زیرا نگرانی ما این است که ضعف‌های سیستم ایمنی پرواز که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد ممکن است نه تنها بر فراز ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز اتفاق بیفتد. یعنی این موضوع با ارتقای ایمنی پروازهای بین المللی ارتباط دارد.
ایران 18 ماه از ارائه پاسخ به پرسش‌هایتان سر باز زده و گزارش اخیر کانادا را نیز رد کرده. گام‌های بعدی اوکراین و سایر کشورهای متاثر چیست؟ در پیش درآمد بر گزارش اخیر کانادا، نخست وزیر این کشور تأکید کرد که اگر مذاکرات با ایران به نتایج رضایت بخش نرسد، از گزینه‌های دیگر از جمله مراجعه به دادگاه بین المللی استفاده خواهد شد.
پس از وقوع این فاجعه، اوکراین فوراً به ایران اطلاع داد که خواستار دادخواهی است. و به موازات با سایر کشورهای متأثر گروهی تشکیل شد که اوکراین سخنگوی آن در مذاکرات با ایران منصوب شد. اما برای اینکه مو به مو کنوانسیون‌های بین‌المللی را اجرا کنیم، هر یک از کشورهای متأثر نامه‌ای جداگانه را نیز امضا کرده و طی آخرین دور مذاکرات مطالبات دست جمعیمان را در اختیار طرف ایرانی قرار دادیم که در آن تمام موارد نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی که از دید ما ایران مرتکب آن شد مشخص شده. به عبارت دیگر ایران 4 نامه یکسان دریافت کرده و برای حل اختلافات موظف است از ما برای مذاکره دعوت کند. از دید ما در این مقطع مذاکره یگانه ابزار موجود رسیدگی به این مسئله است. توپ در زمین ایران است. پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و تشکیل دولت جدید انتظار داریم از نیمه دوم سپتامبر اوایل مهر ماه از ما برای دور بعدی مذاکرات به تهران دعوت شود.
هیئت مذاکره کنندگان شامل نمایندگان کشورهای دیگر نیز خواهد بود.
خیر، اوکراین نماینده همه کشورهای متأثر خواهد بود و به شکل و شیوهی هماهنگ شده به مذاکره با ایران ادامه خواهد داد. اما نمایندگان این کشورها نیز می توانند به مذاکراتمان بپیوندند. طی دور اول که تابستان گذشته در کیف برگزار شد، ویدئو کنفرانسی ترتیب دادیم که از طریق آن نمایندگان سایر کشورها به مذاکراتمان با ایران پیوستند. می خواهیم موضعمان را تقویت کنیم و به ایران نشان دهیم در جبهه متحدی هستیم و تلاش‌هایشان برای تفرقه افکنی به نتیجه نخواهد رسید.
ایران میگوید هیچ گروهی را به رسمیت نمی‌شناسد و به سوالات تکراری پاسخ نخواهد داد. در این شرایط چگونه می‌خواهید به مذاکره ادامه دهید؟
برای اظهارات نمایندگان رسمی ایران احترام قائلیم، اما معتقدیم ایران همچون سایر کشورهای متأثر متعهد به اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی است و در کنار بهره‌مندی از حقوق موظف به اجرای وظایفش است. این کنوانسیون ها مکانیزم های روشنی برای رفع اختلاف تعریف کرده که مرحله اول مذاکره است. اگر به دلایل این مذاکره امکان پذیر نباشد یا به بنبست بخورد، می توانیم به شورای حکام ایکائو مراجعه کنیم و با بررسی این مسئله در این نهاد راه مراجعه به دادگاه بین المللی باز می شود. ما خواستار مذاکره صادقانه هستیم و امیدواریم ایران این را درک کند. ایران حق ندارد تا از برخی مفاد کنوانسیون پیروی کند و از برخی دیگر نه. طی دور بعدی مذاکرات غالب آن تغییر نمی کند و ایران به مذاکره با اوکراین ادامه می دهد. اما در حضور سایر کشورها معتقدیم صرفاً با تلاش‌های مشترک می‌توانیم در این روند دشوار به نتیجه رضایت بخش برسیم. روندی که تسریع آن صرفاً به شرطی امکان پذیر است که ایران قبول کند پاسخ‌های واضح به سوالاتمان ارائه دهد. هرچه سریع‌تر این پاسخ‌ها را دریافت کنیم، می‌توانیم سریع‌تر به بررسی مسئله‌ای بپردازیم که طرف ایرانی بر آن اصرار دارد، یعنی پرداخت غرامت.
نمایندگان دولت ایران از راه‌های رسمی و غیر رسمی بستگان قربانیان را ترغیب می‌کنند 150,000 دلار در ازای انصراف از پیگیری حقوقی دریافت کنند. بیشتر خانواده‌ها این پیشنهاد را قاطعانه رد کردند، اما برخی به این فکر افتادند که ممکن است این بهترین گزینه برای پایان دادن به این روند تقاعد فرسا باشد. آیا ممکن است که برد پیشنهاد کنونی این خانواده‌ها به کلی فرصت دریافت غرامت از ایران را از دست دهند؟
بی‌تردید این حق هر خانواده است که در این باره تصمیم بگیرد. دولت اوکراین معتقد است مبلغ غرامتی که طی مذاکرات میان دولتی هماهنگ خواهد شد بیشتر از مبلغی خواهد بود که طرف ایرانی به صورت یک جانبه و یا به عنوان مبلغ پیشنهادی خود قبل از مذاکره تعیین کرده. خطاب به ایران می‌خواهم بگویم طبق قوانین بین‌الملل پرداخت غرامت به برخی خانواده‌ها ایران را از پذیرش مسئولیت حقوقی معاف نمی‌کند. ایران نمی‌تواند از پرداخت غرامت انصراف دهد. در حقوق بین الملل هیچ موردی وجود ندارد که افراد متأثر از سانحه هوایی غرامت دریافت نکنند. متاسفانه نمیتوانم بگویم بررسی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی چقدر زمان میبرد، اما میتوانم اطمینان دهم هیچ کس بدون غرامت نمیماند. تمام توانایی خود و همتایانمان را به کار میگیریم که از منافع کسانی که از این فاجعه متاثر شدند دفاع کنیم.